بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 411 به فضل الهی سوره لقمان رو شروع میکنیم. سوره 31 قرآن کریم هست و در جزء 21 قرار گرفته. لقمان از انبیا نبوده ولی از مؤمنانی هست که از سوی خداوند متعال در قرآن کریم به عنوان یک الگو برای همه محسنین و مؤمنین و متقین معرفی شده، الگویی از تربیت و یک انسان حکیمی که به دنبال تربیت نسل هست و ما رو متوجه مسئولیت مهمی که در قبال فرزندانمون و ذریه خودمون داریم میکنه. سوره لقمان سوره هست که متمرکز هست بر جریان شناسی اعتقادی جامعه، جریان شناسی اخلاقی جامعه، جریان شناسی رفتاری جامعه. یک جریان شناسی جامعه اینجا انجام میشه. در یک سمت این جریان شناسی انسانهای مؤمن و موحد قرار دارن، پدر و مادرهای مؤمن و موحد، رهبران مؤمن و موحد، خانواده های مؤمن و موحد. خروجی اینها محسنین هستن، انسانهای محسن، انسانهای متقی، انسان‌های مسلم، یعنی کسانی که تسلیم خدا هستند، و انسان‌های مؤمن. اما در سمت و سوی مقابل که سمت و سوی مشرکین هست، اونجا ما رهبرانی رو داریم که اینها تمام تلاششون اینه که مردم رو با مشغول کردن به انواع و اقسام امورات لغو و بیهوده از خدا و معاد دور نگه دارن، از مسیر توحید اونها رو دور نگه دارن، اونها رو سرگرم بکنن به اموری که نه تنها برای اونها سعادت رو به دنبال نداره، بلکه اونها رو بیچاره میکنه، قیامت و آخرتشون رو خراب میکنه. و تمام اینها بر اساس بیجهلی و بر اساس جهل و بیسوادی و امثال اینها هست. بیخردی، بیتوجهی به کتاب خدا، بیخبری از آموزه های دینی و در یک کلام بر اساس جاهلیت هست، بر اساس بیخردیه. اینها اگر حکمت داشتن، خرد داشتن، از دین خبر داشتن، از قرآن خبر داشتن و شنونده پیام‌های وحی بودن، مرتکب چنین اقداماتی نمی‌شدن. خب آیات رو انشاءالله می‌خونیم و مضامینی رو که عرض کردم در این آیات خودتون ملاحظه خواهید فرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم هدى و رحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. این پنجایی که خوندم مربوط میشه به معرفی محسنین، معرفی متقین، معرفی مؤمنین. آیات ششم و هفتم اختصاص داره به معرفی رهبران شرک و کفر و طاغوت و مستکبر. بعد دوباره در آیه هشتم و نهم از مؤمنین یاد میشه و تا آیه 11 هم که انشالله در این جلسه خواهیم خوند. به نام خداوند بخشنده مهربان. وقتی ما کارمون رو با نام خدا شروع میکنیم، یعنی من خدا رو میشناسم، خدا رو قبول دارم، به خدا اعتقاد دارم، به خدا باور دارم، به خدا توکل دارم، میدونم که خدا عالم مطلقه، خدا علم بی‌نهایت داره، قدرت بی‌نهایت داره، خدا کریمه، خدا جواده. وقتی من کارمو با نام خدا شروع میکنم، میخوام بگم که انگیزه من الهیه، من در این کار انگیزه های غیر الهی ندارم، به دنبال فساد نیستم، بلکه با بسم الله گفتن میخوام تأکید بکنم که عمل صالح میخوام انجام بدم، نه عمل فاسد. عمل صالح عملیه که باعث پیشرفت فرد و جامعه میشه، باعث تعیین و تأمین سعادت حقیقی میشه. الف، لام، میم، اینا همین حروف الف باست. احتمالاً حالا شاید بعضی از بزرگان هم فرمودن، خدای متعال میخواد بفرماید که این حروف الف با در اختیار شما هم هست. شما ببینید من از همین حروف الف با این قرآن کریم رو براتون تولید کردم. شما با این حروف الف با چه میکنید؟ شما از این حروف الف با چه بهره ای میبرید؟ زبان شما که باز میشه چه میگید؟ جالب این رو بگم که در تفاسیر آمده، حالا اگه خواستید راجع به جناب لقمان اطلاعاتی کسب کنید، خب تفسیر المیزان اینجا بحث های خوبی داره، میتونید مراجعه بفرمایید. ولی یکی از روایت هایی که نقل شده که از جناب لقمان پرسیدن که چطور شد تو به مقام حکمت و عبودیت الهی رسیدی، پاسخی که او داد این بود که به خاطر صداقتم و امانتداریم و به خاطر اینکه در اون چه نمیدانستم توقف میکردم، درباره چیزهایی که نمیدونستم اظهار نظر نمیکردم. خب این نشون میده که واقعا استفاده از زبان و بیاناتی که ما میکنیم باید خیلی حساب شده باشه. باز در یک روایت دیگری هست، در یک نقل دیگری هست که به لقمان، اون کسی که لقمان برای او کار میکرد، بهش گفت که برو شریفترین عضو این مثلا دامی که ذبح شده بود برای غذا، شریفترین عضو این رو بیار. رفت زبانش را برد، بعد دوباره بهش گفت برو بدترین عضو رو بیار، شریرترین عضو رو بیار. باز رفت زبان را برد، گفت چطور شما هم برای بهترین عضو هم برای بدترین عضو زبان آوردی؟ بعد اونجا لقمان پاسخ داد که این زبان اگر به خوبی باز بشه بهترین عضو و شریفترین عضو میشه، اگر به بدی و دروغ و عدم صداقت باز بشه، به گناه باز بشه، شریرترین و بدترین عضو خواهد بود. در روایت های ما هم هست که معصومین علیه السلام فرمودن که همه گناهان رو در یه اتاقی کردن، در اون اتاق رو قفل کردن و کلید این اتاق همین زبانه، همین زبان که باز میشه به غیبت، به تهمت، به چه یا نه، زبان که باز میشه به صداقت، به توحید، به تواضع، به حرف حق، به دفاع از حق. تلک آیات الکتاب الحکیم، این آیات قرآن کریم که بر شما نازل شده و شما میخوانید، حالا اینا تو مکه هست دیگه، این سوره لقمان هم از سوره های مکی هست، این آیه های قرآن تلکه رو آورده برای احترام و تکریم، چون تلکه برای اشاره به دوره، برای تعظیم قرآن کریم از اشاره تلکه استفاده شده. تلکه آیات الکتاب الحکیم، کتاب هم اینجا یعنی قرآن کریم، آیات این کتاب آیات حکیم هست، آیات حکیمانه ای هست، آیات استوار و درستیه. اگر به این آیات گوش بدید و به این آیات عمل بکنید، شما رو از زشتی ها باز می داره. خود حکمت، حکم، حکیم، حاکم، اینا همه از حکم مشتق شده. حکم به هر چیزی گفته میشه که مانع شرارت بشه. به حاکم هم که حاکم گفته میشه به خاطر اینه که مانع انسانهای بد میشه از این که بخوان نسبت به مردم آسیبی و ضرری و شر و گزندی برسانند. خب این شروعی که این سوره داره، خب این جزء سوره های الف لام میم هست که قبلا درباره صحبت کرده بودیم، مشابه اوایل سوره مبارکه بقره و همینطور اوایل سوره نمل هست که ما هر دو تا سوره رو پیش از این خوندیم. اینجا می‌فرماید هدی و رحمت للمحسنین، در سوره بقره داشت هدی للمتقین، در سوره نمل داشت به گمانم اینجور بود هدی و بشرا للمؤمنین. یه لحظه اگه سوره نمل رو بیاریم من بگم که اول سوره نمل چطوری بود. بله اونجا بود هدی و بشرا للمؤمنین. در هر سه تا سوره هم که بحث قرآن بود دیگه، سوره بقره بود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، در سوره مبارکه نمل سوره 27 قرآن کریم داره طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین هدی و بشرا للمؤمنین. اون آیه بعدی هم مشابهه، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. اینجا هم همینه، در سوره مبارکه بقره هم اگر ملاحظه بفرمایید همین مطلب آمده بود. مراجعه بفرمایید، سوره بقره رو بیارید، در سوره مبارکه بقره تعبیر این هست الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در سوره بقره همطور که میبینید بحث معاد رفته تو آیه بعدی، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الان این آیه 5 در سوره لقمان شبیه آیه 5 هست در سوره مبارکه بقره، خیلی تشابه زیادی هست. ویژگی انسان‌های محسن رو در ادامه فرمودن. پس قرآن کریم مایه هدایت هست، اصلا هدایت هدن مستر آورده تا خیلی شدت هدایت رو برسونه. این کتاب حکیم، این قرآن کریم هدایت و رحمت است برای محسنین. محسن هم کسیه که خودش انسان نیکی هست و چون خودش آدم نیکی هست نیکوکار هم هست. ما معمولا محسنین رو به نیکوکاران ترجمه میکنیم که درستم هست، اشکالی نداره، ولی منشأ این نیکوکاری چیه؟ نیک بودن خود فرده، اینه که فرد مؤمنه، متقیه. و یا آنچنان که در آیه 89 سوره نحل آمده، اونجا هم یه بحثی شبیه اینه، اونجا فرموده که لل مسلمین هدی و رحمت و بشرا لل، اگر درست یادم باشه، لل مسلمین هست در سوره نحل، نحل آیه 89. خب حالا خودتون اگه خواستید ملاحظه بفرمایید. محسنین چه کسانی هستند؟ یک، الذین یقیمون الصلاة، کسانی که رابطه خودشون با خدا رو درست کردن، نماز را اقامه می کنند، بازار نماز را رونق می بخشند، یعنی این که روی کردشون به خداست، رابطهشون با خدا تنظیم شده، انسانهای موحدی هستند، انسانهای اهل عبادت و راز و نیاز هستند. کسی که رابطهشو با خدا درست میکنه رابطهشو با مردم هم درست میکنه. لذا بلا فاصله میفرماید به یوتون از زکات. ویژگی دوم محسنین اینه که رابطه خودشون با مردم رو هم درست میکنن، به امور نیازمندان رسیدگی میکنن، زکات میدن. حالا چون این سوره در مکه نازل شده، منظور مطلق صدقات هست. و هم ویژگی سوم، هم بالآخرت هم یوقنون، محسنین کسانی هستند که به آخرت یقین دارند. هم دوبار اومده برای تأکید، اینها به معاد به قیامت یقین دارند، میدونن که زندگی حساب و کتاب داره و زندگی اصلی انسان پس از این عالم تازه شروع میشه که البته محصول همین عالمه، شبیه زندگی دنیای ما که محصول زندگی ما در رحم مادر هست. ما هر جور که شکل گرفتیم، ساخته شدیم در رحم مادر، توی این دنیا اونجوری دیگه حرکت کردیم. حالا هر جوری که در این دنیا داریم به روح خودمون شکل میدیم، تعالی ببخشیم یا تنزل بدیم، تو قیامت به همون شکل سیر میکنیم. اولئک علی هدی من ربهم، محسنین کسانی هستند که بر هدایت از پروردگارشون هستند. یعنی اینها چون خالصانه صادقانه رابطه‌شون رو با خدا درست کردن، رابطه‌شون رو با مردم درست کردن، به قیامت هم که یقین دارند، اینا رو خدای متعال تو مسیر دیگه انگار نگه می‌داره. چون فرمود که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، لذا اینجا با تعبیر علا آورده، اولئک علی هدی من ربهم، اینها انگاری که مسلطند و سوارند بر هدایتی از سوی پروردگارشون. یا برعکس بگیم، میگیم یک هدایتی از سوی پروردگار بر اینها مسلطه و اینها رو اصلا نمیذاره که منحرف بشن، از بس که خود اینها خوبن، یعنی یک هدایت پاداشی میگیرن. چون که بعضی ها زلالت پاداشی میگیرن، یعنی طرف تو گمراهی میفته، خدا هم تو همون مسیر دیگه کمکش میکنه، تو مسیر گمراهی، یعنی داره از نعمتهای خدا استفاده میکنه دیگه. و اولئک هم المفلحون، خب کسی که بر هدایت باشه بر رستگاری هم هست، رستگاران اینها هستند. پس محسنین مفلح هم هستند. مفلح کسیه که موانع شکوفایی خودش رو کنار زده، در مسیر رشد افتاده. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین و اذا تتلى علیه آیاتنا ولا مستکبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب علیم. در مقابل این انسانهای محسن و مؤمن و متقی و مفلح، انسان‌های فاسق هستند، گمراهان هستند، مستکبران هستند. اینجا در این دوتا آیه به رهبران گمراهی اشاره داره. اینا کسانی هستند که برای اینکه مردم سراغ قرآن نرن، سراغ پیغمبر نرن، میان براشون یه برنامه‌هایی می‌گذارن که محتوای این برنامه‌ها لهو و لعبه، هیچ فایده‌ای نداره برای مردم، فقط برای سرگرم کردن مردمه که اینها سراغ پیغمبر نرن، سراغ قرآن نرن. یعنی سیاست رسانه‌ایشون اینه ها، اینقدر فیلم بذارن، برنامه پخش کنن و سرگرمی برای مردم طراحی کنن که مردم به سوی خدا نرن، به سوی دین نرن، مسجد نرن. خیلی مطلب مهمی ها، خیلی مهمه. از کفار خب بعید نیست که این کارها رو بکنند، ولی بعضی وقتا خود مسلمان ها هم حواسشون نیست و از اینجور کارها میکنند. یعنی میبینی موقع نماز، موقع اعمال عبادی با فضیلت، یه سرگرمی های گاهی وقتا برنامه ریزی میکنند که مردم رو از اون عبادت در واقع غافل بکنند. کار دومی که اینها میکنند تمسخر قرآن و پیامبر و آیات الهیه. و من الناس، بعضی از مردم کسانی هستند که میخرند لهو الحدیث را، بیهوده سخن را، سخنان بیهوده را میخرند. یعنی این که دنبال این جور حرفا هستند، این فیلم از کجا تهیه کن، این داستان را از کجا، این برنامه سرگرمی از کجا، این نمیدونم آدم را از فلان کشور بیار، چنین چنان. لیوذلن سبیل الله، تا مردمان رو از راه خدا گمراه بکنن، مردم رو از قرآن دور کنن، از پیغمبر دور کنن، از اهل بیت علیهم السلام دور کنن، از مسجد دور کنن، از حسینیه دور، از هر چه که راه خدا هست دورشون بکنن. اونم به غیر علم، یعنی جاهلن. آدمایی هستن که به علم الهی که دسترسی ندارن، که به شبه علم چرا؟ ممکنه در یه شبه علمی به مقام پروفسوری هم رسیده باشن، که در سوره روم فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا علمشون همه جانبه نیست، یه علم پوزیتیویستیه، یه علمی به ظواهر بعضی از امور دارن، اما خب علم الهی نداره، که علم به سبک زندگی الهی نداره، نمیدونه انسان اگر چه مسیری رو طی بکنه آخرتش آباد میشه. و یتخذها هزوا، کار دومی که اینها میکنن تمسخره، مسخره کردن ارزشهای الهی، آیات الهی. و یتخذها، اینها یعنی آیات کتاب، و بگیرن آیات الهی را به سخره، کاریکاتور بکشن، نمیدونم جوک بسازن، متلک بگن، چیزایی که این تولیدات رسانه‌ای دشمنان رو که نگاه میکنیم، تهاجمات و فرهنگی که نگاه میکنیم، پر اینجور چیز هاست. در ضمن این آیه داره به ما میگه که حواستون باشه، دشمن بیکار ننشسته، حکمرانی رسانه‌ایش رو علیه دین و ایمان شما تنظیم کرده، پس شما هم به مقابله او برید. اینا فقط اختصاص به صدر اسلام نداشته، که امروز خیلی وسیع تر شده. حالا اگه اون روز مثلا یه نظر ابن حارثی بود و برای مردم اونا رو دور خودشون جمع میکرد، میگفت بیایید منم واسه شما مثلا داستانهای ایرانی رو بگم، اساطیر ایران رو براتون تعریف بکنم، منم بلدم از این حرفها، و پیامبر رو میگفت که یعنی او داره اساطیر برای شما میگه، امروز هم این همه شبکه های رسانه‌ای و اینها. اولئک لهم عذاب مهین، بدانید که برای این سران کفر و شرک که برنامه ریزی میکنن برای انحراف مردم، برای زلالت و گمراه کردن مردم، برنامه ریزی میکنن برای اینکه مردم رو از راه خدا و قرآن و مسجد و عتبات و اماکن مقدسه دور بکنن، برای اینها عذابی خار کننده خواهد بود در روز قیامت. حال چرا عذاب مهینه، چرا عذاب خار کننده است؟ چون اینها میخواستن در این دنیا دین رو خار بکنن، با تمسخر دین، با توهین به دین، اینا به دین توهین میکردن، حالا اونجا روز قیامت به خود اینها توهین خواهد شد. و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی هم که خونده بشه بر اینها آیات ما، خونده بشه یعنی هر که بخونه فرق نمیکنه، ولا مستکبرن، اینها متکبرانه رو بر میگردانن، که لم یسمعها، انگار که اصلا نشنیدن اون آیات قرآن را، که ان فی اذنیه وقرا، انگار که در گوششون یه سنگینی هست. فبشره به عذاب علیم، ای پیامبر اینها رو مژده بده به عذاب دردناک. یعنی وقتی که از دین و معارف دینی و قرآن و امام صادق و امام باقر برای اینها صحبت میکنی، یه جوری مواجه میشن که نه اصلا اینها ارزش شنیدن نداره، ما باید بریم مثلا دنبال بحث‌های علمی، مثلا بگیم هابرماس چی میگه، ماکس وبر چی میگه، نمیدونم خب اما پیغمبر چی میگه، خدا چی میگه، امیرالمومنین چی میگه، اینا علم نیست؟ علم اصلی اینهاست، علم اصلی اینهاست اگر کسی بداند. خب دوباره برمیگرده به انسان‌های محسن، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ای مردم بدانید که آنان که ایمان آوردند و عمل صالح دارند، کارهای شایسته انجام میدهند، کارهای مفید برای خودشون، برای جامعه، نه کارهای مضر، نه اینکه به محیط زیست صدمه بزنن، نه اینکه فساد تولید کنن، نه، کارهای حکیمانه انجام میدن، کارهای مفید، عمل صالح، نه عمل فاسد، لهم جنات و نعیم، برای اونها بوستانها و باغهای پرنعمت بهشتی است. خالدین فیها وعد الله حقا و هو العزیز الحکیم، جاودانه در اون جنات و نعیم خواهند بود. وعد الله حقا، مردم بدانید که وعده های خدا حقه. خدا یه وعده ای میده، وعدهش حق 100% انجام میشه. جالبه که در سوره قبلی هم که خوندیم، سوره روم، از این تعابیر چند بار به کار رفته بود، از جمله در آیه پایانی سوره روم ملاحظه بفرمایید: فاصبر ان وعد الله حق. خب، یا در آیه 47 سوره روم داشت: و کان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی بازم وعد الله حق دیگه. یا در آغاز سوره روم بازم اونجا هم یه تعبیری داشت، آیه 6، وعد الله لا یخلف الله وعده، و آیات دیگه ای که به هر حال هست. حالا چرا وعده های خدا حقه؟ چون که به هو العزیز الحکیم، خدا عزیزه، ابرقدرته. خدا رو کسی نمیتونه شکست بده، خدا مانعی بر سر راه اجرای وعده هاش نداره، کسی نمیتونه مانع خدا بشه در اجرای وعده هاش. و حکیمه، اگه وعده ای میده این وعدهش حکیمانه هست، ولذا مانع حکمت هم که وجود نداره. خلق السماوات بغیر عمد ترونها و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و بث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم هذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. اینجا خدای متعال مشرکان رو مورد خطاب قرار میده و 4 تا نکته بهشون میگه، بعد یک نتیجه گیری میکنه. خلاصه این نکات اینه، میگه خدا این آسمان ها رو برافراشت بدون ستون هایی که شما ببینیدشون. 2، کوه ها رو در زمین قرار داد برای اینکه زمین آرام بشه و شما رو نلرزونه. 3، موجودات و جنبندگان و انواع و اقسام موجودات رو در اقصی نقاط کره زمین پخش کرد. 4، باران رو از آسمان از بالای سر شما بر شما نازل کرد برای اینکه انواع و اقسام گونه های گیاهی ارزشمند، اون هم جفت و نرماده، برویند. خب این آفرینش خداست، این خلق خداست، این کارنامه خداست. به من نشون بدید مخلوقات و کارنامه اون کسانی رو که شما به غیر خدا عبادت میکنید. اینایی که به غیر خدا بهشون تکیه کردید، بت‌ها، شیاطین، طاغوت‌ها، کو چی خلق کردن؟ کارنامه‌شون کجاست؟ چرا به خود نمیایید؟ چرا دست از گمراهی و ظلم، که بزرگترین ظلم شرکه، چرا دست از شرک بر نمیدارید؟ پس مخاطب این آیات مشرکان هستند. ای مشرکان، ببینید، بدانید، توجه کنید. خلق السماوات به غیر عمد ترونها، خدا آسمان ها را آفرید بدون ستون هایی که شما اونها رو ببینید. خب ببینید اینا رو قرآن کی میگه؟ زمانی که اصلا بحث جاذبه و امثال اینها مطرح نیست. البته حالا ما قطعا نمیگیم منظور از این ستون هایی که ما اونها رو نمیبینیم جاذبه هست، ولی الان برای ما قابل فهمه که مثلا شاید منظور جاذبه باشه. 2، و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، این رو که اصلا نمیدونستن، چون با پیشرفت های علمی اخیر انسان به این نکته رسید. خدا قرار داد در زمین کوه های استوار را تا مانع لرزاندن شما بشه. اگه این کوه ها بر روی زمین نبود، حرکت زمین که ادامه داره باعث میشد که هی ما روی زمین لرزان باشیم، بلرزیم. کوها رو قرار داد تا این لرزش از بین بره. ببینید شما یه ظرف خالی رو روی آب قرار میدید، میبینید تکون میخوره، یه دونه سنگ توش میندازید، میبینید آرام شد. 3، و بعد صفیها من کل دابه، خدای متعال انواع اقسام موجودات رو آفرید و پراکنده کرد در زمین من کل دابه، از هر جنبنده ای. مثلا اینطور نیست که گاوها یه جا باشن، عقربها یه جا باشن، مارها یه جا باشن، نه، اینا همه روی زمین پخشن با برکاتی که دارن. حالا چهار، و انزلنا من السماء ماء، ما فرو فرستادیم از بالای سر. آسمان به مطلق بالای سر گفته میشه، از آسمان از بالای سر شما آبی را، که همون منظور ابر و باران و این هاست. فانبتنا، پس رویانیدیم، فیها، در زمین، من کل زوجن کریم، از هر نوع گیاه ارزشمند به صورت جفت، به صورت زوج، هر گونه گیاه ارزشمند. در زم شاید هم به ما میخواد بگه که این گیاهان رو سعی کنید حفظ کنید ها، اینها ارزشمند هستن. حالا بخشی از ارزش اینها رو بشر توی داروگیاهی ها فهمیده که چه برکاتی دارن این گیاهان مثلا دارویی. حالا در آینده چه چیزهای بیشتری کشف بشه خب خدا میدانه. من کل زوجن کریم، از هر گونه، از هر گونه گیاهی ارزشمند. زوج یعنی در زم نر و ماده هم هست. خب اینید، اینو اصلا بشر زمان صدر اسلام نمیدونسته، این اخیراً کشف شده که همونطوری که مثلا در انسان ها نر و ماده هست، در حیوانات نر و ماده هست، در گیاهان هم نر و ماده هست. هازا خلق الله، ای مشرکان، این آفرینش خداست. این طاووسی که میبینید مخلوق خداست. این دشت و دمن زیبایی که میبینید مخلوق خداست. این درختان زیبا که میبینید مخلوق خداست. چقدر زیبا میشه که ما این پوسترهایی که از مناظر طبیعی و از انواع و اقسام موجودات میزنیم و هنرمندان ما کار میکنن، زیرش بنویسن هازا خلق الله. هازا خلق الله، این آفرینش خداست. فعرونی، نشان بدهید به من، مازا خلق الذین من دونهی، چه آفریدن اون کسانی که جز خدا هستند و شما اونها رو تعظیم میکنید، تکریم میکنید، جلوشون راست و دلا میشید، عبادتشون میکنید. بله، ظالمون فی ضلال مبین، جواب معلومه، اونا هیچی خلق نکردن، غیر خدای پشم نمیتونه خلق بکنه. بله، ظالمون فی ضلال مبین، ستمکاران که همون مشرکان هستن، فی ضلال مبین، در یک گمراهی آشکاری هستن. خب لحاظ راهبردی آیاتی که خوندیم فوق العاده مهم بود. ما افرادی رو داریم که اینها راهبردشون راهبرد دینی محسنین هستن، محسنین راهبردشون احسانه، راهبردشون اقامه نماز، رونق بخشیدن به نماز و رابطه با خدا هست، راهبردشون رسیدگی به محرومان، انفاق و صدقات و اینها هست، راهبردشون تقویت اعتقاد به معاد، به قیامت یقین دارن، و اینها راهبردشون فلاح و سعادت و رستگاری خودشون و همه مردمه و هدایت و رحمت بر اساس قرآن کریم محور کار اینها هست. اما یه آدمهایی داریم که برخلاف اینها حرکت میکنن، انسانهای گمراه، طاغوتها، مشرکین، ظالمین، اینها کسانی هستند که رو در روی خدا وای میستن، رو در روی پیغمبر وای میستن، رو در روی قرآن وای میستن، مردم رو میخوان سرگرم بکنن با بحثهای بی ارزش. ارزشهای دینی قرآن اینها رو مسخره میکنن. شما باید در برابر اینها با ایمان و عمل صالح مواجه بشید و مطمئن باشید که راه برد شما راه برد درستی هست، چون شما رو به بهشت، به جنات و نعیم میرسونه و وعده خدا حق، خدا وعدش رو تحقق میبخشه، چون عزیز حکیم هست، برخلاف مشرکان که ظالم هستند و در گمراهی آشکاری هستند و اینها سر از عذاب علیم و عذاب مهین و جهنم در خواهند آورد. تلک آیات الکتاب الحکیم، راهبرد حکمت. این قرآن کتاب حکیمه. شما هم حرفاتون حکیمانه باشه. برای اینکه یاد بگیرید حرف حکیمانه چیه، مثل قرآن حرف بزنید. از قرآن یاد بگیرید. کتاب حکیمانه بنویسید، سخنان حکیمانه بگید، خدا و رحمت للمحسنین، محسن باشید، راهبردتون راهبرد احسان باشه. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. بعد فرمود که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. اما اون گروه مقابل، طاغوت ها، اهل تهاجم رسانه‌ای هن نسبت به مسلمان ها، نمیذارن محسنین کارشون رو انجام بدن. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله به غیر علم. کاراشون هم به غیر علم درسته. محسنین کاراشون بر اساس علمه، بر اساس حکمته، بر اساس عقله، بر اساس هدایته، بر اساس رحمته، بر اساس نماز، زکات، قیامت. این مؤمن محسن کارش حساب و کتاب داره، مشرک کارش حساب و کتاب نداره. و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین و اذا تتلى علیه آیاتنا ولا مستکبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا و بشره بعذاب علیم. بعد خدای متعال با این مشرکان صحبت استدلالی کرد، فرمود که خلق السماوات به غیر عمد ترونها و القاف الارض رواسی ان تمید بکن و بث فیها من کل دابه و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. خدایا ما رو از محسنین قرار بده، خدای ما رو از برپا دارندگان نماز و زکات و مؤمنان و موقنان و اهل یقین نسبت به قیامت و آخرت قرار بده. خدای ما رو اهل فلاح، اهل ایمان، اهل عمل صالح، اهل حکمت، اهل رستگاری قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما معارف قرآن کریم رو روز به روز بهتر فهم بکنیم و برای انتقال اونها به دیگران هم به ما توفیق عنایت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.